بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در کاری بود که در زمان خلیفه سوم انجام شد که منظور جلوگیری از اختلاف در قرآن بود. قرآن نص وحی الهی، نباید در او اختلاف شود. ولی عدم توانایی افرادی که در اون دوره به این کار دست زدن نتوانست این هدف را تأمین کند. علاوه سهل انگاری بعض از مسئولین سبب شد که اون مصحفی که به عنوان توحید و یکی بودن مصاحف نوشته شود، در او هم اختلاف پیدا بشه. که یکی از اسباب این اختلاف مسئله اخطاء املائی است که عرض کردیم سببش عدم آشنایی کتبه اون وقت است. و عجیب آن است که در همون موقع مسئولین امر پی بردن به این خطاهای املایی ولی تساهل کردن. در صفحه 316 ابن ابی داوود می نویسد، سطر 3: انهم بعدما اکملوا نسخ المصاحف رفعوا الى عثمان مصحفا فنظر فيه فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من لحن. یعنی دید که همین کتابت برخلاف لفظ، آخه باید رسم الخط مطابق تلفظ نوشته شود، برخلاف نوشته شده که حالا تفصیلش عرض بکنم. منتها گفت ستقیمه العرب بألسنتها، ولی عرب رو همون سلیقه فطری خودش این کلمات را صحیحاً تلفظ خواهد کرد. حالا غلط نوشتید شما اشکال نداره. بعد گفت اما لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. لذا ما در دنباله این نقل نوشتیم معلوم می شود که مسئول وقت می دانسته است که قبیله حذیل در انشاء سرآمد دیگران هستند و می دانسته است که قبیله بنی ثقیف در نوشتن خط زیبا و خوبی داشتن که کسانی را که مورد انتخاب او قرار گرفته بودن فاقد این خصوصیات بودن. لذا این سوال پیش میاد چرا از آنها انتخاب نکرد؟ علاوه حالا که دید این افراد توانایی نداشتند چرا تساهل کرد؟ مگر امکانات براش وجود نداشت و از نو شروع می کرد. به شما عرض شود ابن روزبهان که رد بر علامه نوشته است که دلائل الصدق و احقاق الحق رد بر اوست، در اینجا میگوید به این که به عثمان ربط نداره. این به جهت این است که این گونه نوشته شده بود از زمان پیغمبر و عثمان جرأت تغییر دادنش را نداشت. شو ببینید این شخص یه عذری میاره که خود عثمان هم این عذر را قبول نداره. اون میگوید اگر از قبیله حذیل و ثقیف بودن این غلطها واقع نمیشد. آقای ابن روزبهان میگه عثمان دید چه بکنه، این از زمان پیغمبر این غلطها بوده باید باشد. علی حال این غلطها در زمان عثمان وجود داشت و در زمان خلافت ظاهری حضرت امیر به ایشون عرضه شد که اجازه بفرما ما اینها را اصلاح کنیم. حضرت فرمودن نه، دیگه امکان نداره. این کلمه مشهور در صفحه 317، ان القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول. يهاج یعنی دیگه انگولک با قرآن نمیشه، دیگه نباید از حالا به بعد کسی دست به قرآن ببرد ولو به عنوان تصحیح. چرا؟ چون اگر حضرت امیر در اون روز اجازه میداد این کار را و جلو نمی گرفت، اون وقت یک عادتی می شد برای زمامداران بعد، مسئولین بعد، ذوی الاطماع، صاحبان طمع، ممکن بود به عنوان تصحیح قرآن را العوبه خودشون قرار بدن. اون وقت دیگه از قرآن چیزی نمی موند. پس قرآن با همین وضعش باشد تا اینکه از تحریف مسون بماند. ولذا حضرت امیر با این اقدام حکیمانه جلو تحریف قرآن را کاملا گرفت. در اینجا ما یه ملاحظه نوشتیم که باید توجه کرد، چون ممکن است به ما اشکال شود که شما میگویید در قرآن، در کتابت قرآن، در رسم الخط در زمان عثمان این خطای واقع شد، اشتباهاتی هست، آیا این معناش این نیست که برخلاف اون چی که زمان پیغمبر بوده واقع شده باشد و این معناش تحریف نیست. به شما عرض شود ما اینجا سه جواب، یعنی سه مطلب را به عنوان جواب این اشکال نوشتیم. اولا قرآن با رسم الخط دو چیز است. قرآن ما یقرأ است نه ما یخط. ما یخط نقش، اگر نقش قاصر است از اینکه بتواند حکایت منقوش را بکند، این ربطی به منقوش ندارد. یعنی لفظ که مکتوب حاکی است از لفظ مقروء و قرآن اونی است که لفظ مقروءه نه لفظ مکتوب. پس اگر خطایی در لفظ مکتوب باشد، این معناش نیست که این خطا در لفظ مقروء است. ما اگر بگوییم این نویسنده این کلمه را غلط نوشته است، اشکال به اصل اون کلمه نیست، اشکال به این نقشی است که این کاتب کرده است. پس این معناش این نیست که ما بگوییم در زمان عثمان در قرآن تصرفی شده، در قرآن کم و زیادی شده. نه، لفظ همون لفظ است، لفظ مقروء همون بوده، منتها اینا نتوانستن لفظ مقروء را کاملا روی خط بیارن. ولذا عرض کردیم قرآن در همه دوره ها نیاز به استاد داشته است، و الا کسی چه میداند این رحمن است یا رحمان وقتی الف نداره؟ استاد به او گفته که این رحمان است، خوانندم رحمان میخواند، گرچه در خط رحمن نوشته است. مخصوصا اون زمان که عرض کردیم هیچ گونه علامت گذاری نبوده. خب پس نوشتیم القرآن فی واقعه هو الذی یقرأ للذی یکتب. و مسلمان ها جامعه اسلامی اهمیت میدادن به اینکه قرآن را کما حفظوه عن رسول الله حفظ کنن، کما سمعوه من رسول الله حفظ کنن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، معناش همین است، یعنی انا له لحافظون به ایدیکم. نه اینکه در لوح محفوظ قرآن محفوظ باشد، اینکه هنری نیست. معجزه آن است که خداوند قرآن را حفظ می کند بر دست خود مسلمان ها، یعنی همون جوری که تلقی شده وحیان همینطور یدن به ید این محفوظ می ماند، قابل تغییر نیست، هیچ کس نمی تونه در او تغییر بده. و این یک این حقیقت، حقیقت مقروء است نه حقیقت مخطوط. خط عوض میشه، مثل که عوض شد این خطی که الان است، این خط قطعا اون وقت نبود. عرض کردیم خط کوفی بود، این خط خط نسخه، با هم خیلی تفاوت داره. این اولا. ثانیا تخطئت الکتاب، این استنکار علی الکتبت الاولا، این تخطئه قرآن نیست نعوذ بالله. ثالثا یک فائده بزرگی هم داره، یعنی امروزه ما می توانیم تحدی کنیم به دنیا، بگوییم که ما اونقدر امین هستیم، جامعه مسلمین اونقدر امانت نگاه دار است که حتی حتی اخطاء املائی را دست نزده. این غلطهایی که لفظه، یعنی لفظ خطی نقشه، اینو تغییر نداده که مبادا مس کرامت قرآن شود، دیگه چه برسد به اصل قرآن که اون مقروعش باشد. و این خود بزرگترین دلیل است که از صدر اول تا کنون هیچ گونه دستی در قرآن نرفته است. قرآن کماکان تا به حال محفوظ است، چون اگر بنا بود کسی دست ببره لااقل این غلطاشو درست میکرد، غلطای خطی را. پس معلوم میشه هیبت قرآن، عظمت قرآن، جلالت قرآن اونقدر بالاست که هیچ کس را جرأت این که نزدیک او بشود و بخواهد ید اصلاحی به زعم خودش ببرد نداشته و نخواهد داشت. این خودش بزرگترین معجزه قرآن است و دلیل بر ثبات و عدم تحریف کتاب الله العزیز است. اینم یکی از فواید این که مسلمان ها از صدر اول تا به حال خود این اخطاء را دست نزدند. در اینجا در صفحه 318 ما یه نمونه هایی میخواییم عرضه بکنیم برای اثبات مدعای خودمون. مدعا این است که قرآن را در همون صدر اول در دوره خلیفه سوم در کتابت صحیح نوشته نشد و علتش هم چی بود؟ جهل نویسندگان. ما مدعامون اینه. اون وقت میخوایم یه نمونه هایی اینجا عرضه بکنیم که در همون صدر اول شخصیت هایی که معاصر بودن این سوء ظن را به نویسنده های اون دوره داشتن. یعنی ما الان میگیم بعد از 1400 سال مثلا میگیم اون افرادی را که عثمان برای این کار انتخاب کرد توانایی و شایستگی این کار را نداشتن. میخواییم بگیم این حرف را در همون دوره خود عثمان هم میگفتن بعضی از شخصیات. اون وقت این نمونه ها را ما حالا میاریم برای شما. اما ما محتوای این نمونه ها را قبول نداریم، مدلول التزامیش را قبول داریم. چون بعض اوقات انسان یک کلام را القا میکنه، مدلول مطابقیش مقصود نیست، مدلول التزامیش مقصود است. یعنی اگر ما از عایشه چیزی را نقل کردیم و گفتیم که عایشه میگه این غلطه و اصلا کلمه غلطه، خود قرآن را اینا غلط چیز کردن، ما این مطلب را نمیپذیریم، قبول نداریم. اما این مطلب رو قبول داریم که معلوم میشه عایشه هم نسبت به اون کتبه سوء ظن داشته. ما اینو میخوایم. ترجمه فهمید چه عرض کردم؟ ها، ما این اندازه که این افراد نویسنده های اون دوره مورد اعتماد شخصیات اون دوره نبودن، ولذا اگر چیزی در قرآن به نظرشون غلط میرسید زود به گردن اونا مینداختن، ولی ما اصل مطلبشون رو نمیپذیریم. اشتباه نشه. این روایاتی هم که اینجا میگیم، نقلهایی که میکنیم، تمام به سندهای صحیح هست. یعنی از نظر خودشون، مثلا فرض کنیم به این که طبق شرط بخاری، مسلم، اینا چه شرایطی برای راوی قائلن، تو سندها رو این شرایط نقل شده، یعنی مثل ابن حجر که شارح بخاریه، این میگه این روایت صحیح کاملا قابل خدشه نیست و اگر قبول نداری تأویل کن، اما نمیتونی رد کنی. یعنی روایت ها این شکلیست. حالا عرض میکنم یک سطر میخونم، چند سطر در صفحه 318: به ایدینا آثارون رویت به اسانید حکم ارباب النقد و تمحیص به صحتها تنسب الى كثير من الصحابة والتابعين اعتقادهم بخطأ رسم المصحف العثماني وعدم ثقتهم بالكتبة الأولى فيما كانوا يتشككون في ثبت آية أو كلمة هل كانت كما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يبدو غريبا للغاية. إن وهذا يبدو حرف ماس بخواهم اینو بگیم که این خیلی عجیبه که اینا شک بکنن که این کلمه‌ای که تو قرآن نوشتن آیا همون است که پیغمبر وحی آورده. خیلی مهمه این حرف، ما اینو قبول نداریم. یعنی تا این اندازه نمیگیم زمان عثمان تصرف شده، اینا ما قبول نداریم. بله کلمه رو نتونستن مطابق هجاء لفظش بنویسن، این حرفی، اما کلمه را عوض کردن، ف را واو کردن، فا را یا واو ف کرده باشن، وسا را قضا کرده باشن. نه اینا رو با نمیپذیریم. نعم ان دلت فانما تدل على ان الثقه بالرسم القائم من قبل الكتاب الذين انتدبهم يعني انتخبهم عثمان كانت قد زالت عند الصحابه، ثقه بینا نبوده. ولذا اگر ابن عباس میدید و وسا به عقیدش بود، وسا درست نیست، باید قضا باشه. این به نظر شخص اجتهاد شخصیش بود، زود میگفت که این قاعدتا کتبه غلط نوشتن. ببین میخوام بگم این اندازه هست. حالا بخوانیم. یک، روا ابن ابی داود و ابو عبید به سندهما الى عروه ابن الزبیر، برادر عبدالله ابن الزبیر است، قال سألت عائشة عن لحن القرآن في ثلاث آيات. بعقيده عروه ست آيه اصلا غلط بوده، يعني برخلاف قواعد عربي بوده است. يكيش ان هذان لساحران، كي خيال ميكرده هذان اسم الناس بايد ان هذين باشه. دو، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، این عطف بر اسم ان، باید اسم ان منصوب است. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين باید گفته بشه اینجا، والصابئون. گرچه ابن مالک میگه و جائزون رفعک معطوفا علی منصوب ان قبل ان تستکملا، خب قبول ندارن ازش. ابن مالک این آیه را رو حساب این آیه این را گفته، رو حساب قواعد که اون وقت هم مرسوم بوده، عطف بر اسم ان قبل از خبر باید منصوب باشه، اینجا مرفوع است. این دو، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، این همه مرفوعه. الراسخون، المؤمنون، والمقيمين الصلاه، این چرا منصوبه؟ بعدش باز مرفوعه. والمؤتون الزکات، باز مرفوع. این مقيمين الصلاه این وسط منصوبه. به نظر آقای عروه این غلطه، البته این همه وجه داره ها، این خیال کرده غلطه. حالا به عقیدش رسیده که این ست آیه غلط نوشته شده، اما این غلطی املایی هم نیست، مقیمون با مقیمین فرق داره. غلط املایی کسی خط بلد نی دیگه واویه نمی کنه. اون وقت حالا جواب عایشه، فقالت یا ابن اختی، چون خالش بود، اسماء ذات النطاقین این خواهر عایشه است، مادر عروه و عبدالله. قال فقالت یا ابن اختی هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابه، به گردن این انداخت. این یه نمونه. دو، احمد ابن حنبل از ابی خلف نقل می کند که دخل مع عبید ابن عمیر علی عائشه فی سقیفت زمزم، یعنی در مسجد الحرام روی چاه زمزم یه سقفی زده بودن، سایه، سایبان که اونجان بود. اون وقت قالت ما جا بک، فرحبت به عبید، خوش آمد گفت و گفت برای چی اومدی اینجا؟ قال جئت ان اسألکی عن آیت فی کتاب الله کیف کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقرأها، یک آیه از در قرآن من شک دارم نمیدونم کدومش صحیحه، میخوام از تو بشنوم که پیغمبر چگونه میخوند تا بفهمم کدومش صحیحه. فقالت ایت آیت، کدوم آیه؟ فقال الذین یؤتون ما آتوا یا یأتون ما اتوا، چون عرض کردم قرآن اون زمان نه نقطه داشت نه علامت حرکت اعرابی و بنایی نداشت. حالا شما این الذین یؤتون ما اتوا این نقطه هاشا صرف نظر بکنید ببینید دو جور خونده میشه. حالا این آقای ابی خلف شک کرده بود که کدومشونه، الذین یؤتون ما آتوا معنیش یؤتی آتا به معنای اعطا یعطیه، به معنای این که چیزهایی که در راه خدا میدهند، یعطون ما اعطاو میشه معناش اگه یعطون ما آتاو باشه. و اما اگر یعطون ما اتاو، اتا من آمدنه. خب به شما عرض شد به این که عایشه گفت خب حالا شما به نظر خودت کدوم بهتره، یعطون ما آتاو به نظر تو صحیح تره یا یأتون ما اتو؟ فقالت ایتهما احب الیک؟ قال والذی نفسی بیده لاحداهما احب الی من الدنیا جمیعا. قالت ایتهما، کدام یکی که این همه تو دوست داری اونجوری باشه؟ قال یأتون ما اتو. و عایشه گفت اشهد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كذلك كان يقرأها وكذلك ولكن الهجاء حرف، هجاء این تلفظ، حرف یعنی قابل تحریفه، یعنی این پیغمبرم همون یأتون ما اتو خون منتها دیگه در تهجی یعنی تلفظ این یه مقداری تحریف شد که یؤتون ما آتاو بعضی خوندن که مصحف هم تو حاشیه نوشتیم، مصحف همونیست که یؤتون ما آتاوه نه یأتون ما اتاو. وقت لازمش این است که عایشه میگه پیغمبر اینجوری خوند، وحیم اینجوری شد، این پس الان که مصحف یؤتون ما آتوست این تحریف شده برخلاف وحی و برخلاف خونده پیغمبر باشد. خب عرض کردم ما اصل مطلب را برای همون معنای لازمش داریم نقل میکنیم. سیوم، این آیه شریفه است عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها. گفت تستأنسوا چیه؟ غلطه. کی غلط نوشته؟ کتاب. هی من خطأ الکاتب و انما هی تستأذنوا. اینم عقیده آقای ابن عباس. چهارم، باز عن ابن عباس قال انزل الله هذا الحرف، یعنی این خوندن حرف، یعنی قرائته، همون تلهج به حساب تلفظ به حرفه. على لسان نبيكم ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه قران وقضى ربك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ابن عباس میگه این نمیشه قضا باشه، چون قضا یعنی حکم حکمن باطن، قابل تغییر نیست. قضا اینه، قضا حکم لایتغییر است. اون وقت ابن عباس میگه اگر قضا بود کسی قدرت این که تخلف بکنه نداشت دیگه. دیگه کسی نمیتونست عن اختیار مشرک شود، چون خدا حتم کرده بود. لذا این چی بوده؟ این وصا بوده. وصا یعنی سفارش. خب سفارش قابل تخلف هست، پس این ووصا ربک بوده. بعد میگه اینا وقتی می نوشتن اون قلم سرش مرکب زیاد چسبیده بوده، این واو دوم به سا چسبیده، اون وقت بعدیا و قضا خوندن. ببین شما خیلی این سهلنگاریس، اینجور تصورها نسبت به نویس، میخوام بگم اینجور سوء ظن داشتن به نویسنده ها تا این اندازه. لذا میگه فالتصقت احد الواوین بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك، که در ابن اشته میگه استمد الكاتب مدادا كثيرا فالتزقت الواو بالصاد. البته اگر ابن عباس ای را به ما میگفت، میگفتیم که شما اگر در دوره ما بودی و اصول خونده بودی، قضا دو قسمه. قضا مثل امر دیگه، امر تکوینی داریم، امر به شما تشریعی داریم. این قضای تشریعی بوده. و قضا ربک یعنی خداوند در تکلیف اینجور حتم کرده. حتم تکلیفی است، نه حتم تکوینی تا تخلف ناپذیر باشد. خیلی خوب. پنجم، باز عن ابن عباس انه كان يقرا ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان ضياءا. گفت این واو اینجا اشتباهی نوشته شده، و ضیاء قرآن فعلی و ضیاءنه. گفت این اشتباه است. به شما ارشاد به این که ششم، حالا مختصر میکنیم تا نتیجه را عرض. ششم، در این آیه شریفه افلم یتبین الذین آمنو، قرآن اینجور نیست، قرآن افلم ییأس الذین، افلم ییأس الذین آمنو ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. این آقا ابن عباس خیال میکرده که خیر، این افلم یتبین بوده، اشتباهی افلم ییأس نوشته شده. عبارت اینه، فقال اظن الكاتب كتبها وهو ناعس، چرت میزده. در صفحه 321 قال ابن حجر هذا حدیث رواه الطبری و عبد ابن حمید باسناد صحیح کلهم من رجال البخاری عن ابن عباس. زمخشری خیلی ناراحت شده در راجع به این حرف و گفته قطعا دروغه، ابن عباس هم چه حرفی نزده. وقت ابن حجر میگوید هذا انکار من لا علم له بالرجال. زمخشری چون اطلاع نداره از و از روات این حرفو میزنه. و تکذیب المنقول بعد صحته لیس من دأب اهل التحصیل فلینظر فی ينظر فی تأویله بما یلیق به. تکذیب نکن تو که اهل فن نیستی، رجال شناس نیستی. بله تو متن روایت بخوای تأویل ببری حرفی، اما تکذیب حق نداری بکنی. به شما شود که هفتم و بعدم هشتم و نهم و دهم که راجبه از حضرت امیر چیزی نقل کردن اینجا. ما اینجا زیرش نوشتیم تلک نماذج و عشره عرضناها اردنا بذالک لازم مدلولاتها، که این چی اون لازم؟ اینه ای عدم ثقت السلف بالکتبت الاولا، فقط اینا میخواییم. و الا صفحه 323 بالا اما نفس المحتوى و صحت ما تضمنته که چیه اون؟ من تبدیل نص المصحف الشریف فهذا شیء لا نکاد نصدقه البته. این ما نمیتونیم قبول بکنیم، اجتهاداتی بود این آقایون کردن ولی این مطلب بوده که اعتماد نداشتن. حالا اینجا حرفای گفتن که حالا شما میخوانید که ما مطالب دیگه میخوایم عرض بکنیم. این ده نمونه‌ای که ما اینجا نوشتیم از این چیزا زیاد هست که ما ده تاش اینجا نوشتیم. انشالله در جلد چهارم که در دست تدوین است، چون مسئله تحریف القرآن را اونجا مطرح کردیم، به نام نبود مثلا در این مسئله دخالت کنم. عرض کردم این 6 جلده، یکی از جلد چهارم که در باب اعجاز است به این مناسبت راجع به تحریفم به نام شد بنویسم، چون اخیراً سر صدا بلند شد و برای شیعه یک مزنگی درست کردن و بوق کردن و همه جا میخوان به اصطلاح آبروی شیعه رو برن، لذا اخیراً به نام شد که نه بنویسم، چون یه مسئله خیلی مهمی است. ببینید مسئله تحریف به این معنا که یه عده‌ای در بین مسلمان‌ها بودن که می‌گفتن قرآن اون گونه که بر پیغمبر نازل شد بعد او تغییر و مایی درش شده، این معنی تحریف است، تحریف اصطلاحی. به این معنا ما اگر بخوایم تتبع بکنیم، البته کردیم و تمامش هم ثبت شده، بزرگان اهل سنت، کسانی را که علمای اهل سنت اکنون اونها را قبول دارن و پذیرفتن، چه در صدر اسلام یعنی عهد اول یعنی همون صحابه و تابعین تا برسه به علمای قرن دو و سه و چار و پنج، همه اینا مخصوصا مثلا مثل سرخسی که اصول خیلی معتبری نوشته و دیگران از علمای محقق معتبر بعد، این روایت رو همه رو قبول دارن. تمام این روایت رو قبول دارن و در حیث و بیسن که چگونه علاجش رو بکنن. و کسانی که قائل به تحریف قرآن هستن، سندشون همین روایات است. اون وقت عجیب این است که به ما میگن شما قائل به تحریفین. مثلا این حاجی نوری که فصل الخطاب نوشته فی تحریف الکتاب، البته ما از ایشون هیچ وقت دفاع نمی کنیم، ایشون در این کار اشتباه بزرگی کرده و انگیزش بالاتر از این حرفا اشتباه است. عمده اینه، ایشون در این کتاب 1000 دلیل اقامه کرده بر تحریف کتاب، 1000 به شمارم گوشته 1, 2, 3, 4, 5 تا 1000 1000 دلیل آورده که قرآن تحریف شده. باورتون میشه؟ کتاب من دارم، ببینید، میارم هر وقت خواستید شما تشریف ببرید ببینید. از این 1000 روایت 900 تاش از عام است، یا قریب 900 تا، بیش از 800 تاش از کتب عام جمع آوری کرد. همین روایت که دیدین از این قبیل. اون وقت باید گفت که به شما ارشاد به این که وقت اون آقا در هندوستان و پاکستان اون ظهیر نونم چی وردشه کتاب نوشته که این 1000 تا روایت از طرق شیعه نوشته. بابا این در صدد این بوده که اثبات بکنه قرآن درش تحریف شده. مدارکش از خودتونه. اگر شما قبول ندارید، پس چرا به شیعه میخواید نسبت به شیعه که قائل نیست؟ این فرده. البته اون به ما یه حرفی میزنه، چون اخیراً در مصر یک کتابی نوشته شده بود در تحریف قرآن و جمعش کردن، همین اخیراً، یعنی 7-8 سال پیش. اون میگه ما او رو قبول نداریم، اون که در مصر این کتاب نوشته، تکفیرش میکنیم. شما هم آقای نوری رو تکفیر بکنید. حالا ما خب تکفیر نمیخوایم کسی بکنیم، چون یه مسئله فرعی این، اما تختعش میکنیم. این انگیزه حاجی نوری عجیبه. حاجی نوری برای چی این دست به این کار بزرگ زده؟ به شما عرض که این مطلب را در کلام سید نعمت الله جزائری، اصلا سرسلسله و بنیانگذار این حرف اینشونه، سید نعمت الله جزائریه. این کسانی که مشرب اخباری داشتن، گرچه اصولی نما هم هستن، مشرب اخباری داشتن و در مشرب اخباریشون هم وارد نبودن درست. اونجا میگه، اون داره، حاجی نوری هم هست، اینها در مقابل این شبهه واقع شدن که چرا فضائل ائمه علیهم السلام در قرآن صریحا وجود ندارد. خوبه؟ حتی زمان میرزای بزرگ نامه ای از هندوستان آمده بوده برای میرزا که چرا در قرآن به شما رسید به این که ائمه صریحا نام برده نشدند و چرا فضائل اونها یا دلائل حقانیت امیر المومنین در قرآن صریحا وجود ندارد. یه همچین سؤالی از عده‌ای شده. حاجی نوری و امثالهم برای جواب این سؤال اومدن چه کردن؟ گفتن خیر، بوده است، مخالفین اون را حذف کردن. شما ببینید، برای اثبات مقام ولایت کتاب خدا را تضییع میخوان بکنن. و کاشکی هم دلیل میتونستن اقامه کنن. عرض کردم اگر از 1000 دلیل که اقامه کرده 800 و خوردیش از این قبیل روایت بشه که من خوندم، که 10 تاش برای شما خوندم، از این قبیله که ما اساسا نمیپذیریم. اون وقت شما میخواهی با این دلیل های سست قرآن خدا را که ثقل اکبر است، برای اینکه مثلا به زعم خودت مقام ولایت را، مگر مقام ولایت نیاز داره که ما قرآن خدا را تضییع کنیم تا مقام ولایت ثابت بشود؟ آخه این چه راه اشتباهی؟ عرض کردم خود عمل خطا، انگیزش دیگه خطاتر. لذا دانستن شما این روایات را این ارزش را دارد که اگر به ما بگویند که شما قائل به تحریف هستید، بگویید خیر، ما قائل به تحریف نیستیم. و اگر کسانی در میان ما مثل حاجی نوری، مثل نعمت الله جزائری، اینها قائل به تحریف شده اند، اینها روی اون انگیزه غلط، ولی دستاویزشون همین روایاتی است که خود شماها گفتید صحیح است. پس شما سبب شده اید که عده‌ای در ما منحرف شوند و اصل انحراف از خود شماها هست. البته ما نباید در مقابل عامه بگوییم شما قائل به تحریفی، نه نه نه، چون این اون میگه تو، تو میگی تو، این من و تو میشه، من و تو میشه اجماع مرکب. یعنی اگر سنی ها به شیعه گفتن شما قائل به تحریفید، شیعه هم به سنی ها گفتن شما قائل به تحریفید، مسیحی اونجا وایساده میگه پس هر دوتون اتفاق دارید که قرآن تحریف شده. انسان باید حساب همه کارشو بکنه، بگوید خیر، محققین ما و شما هیچ کس قائل به تحریف نیستن، تقصیر گردن عده ای از کوته اندیشان ما و شماست. شماها آمدید این جور روایات را حکم به صحت کردید و پذیرفته اید، عده هم از ما باورشون شده این حرفا پیش اومده، و الا اصل مطلب قابل پذیرش نیست. این نکته بود که اینجا خواستم خدمت دوستان عرض کنم، و اگرم وقت تمام شده، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.